برنامه خبری رادیو زودی خوش اومدید. شالو گل خواجه هستم. سلام. قبل از معرفی خبرگزاری شو با سرخطی موضوع امروز 9 ایول توجه کنید. تحقیق همارو روشن میکند. تحقیق مرگ گروه از مابوسان توجیک آغاز یافت ولی سوال های بی جواب زیادند. ژورنالیستی که پوتین را تأخیر کرد موقتا برکنار شد. تلویزیون روستاوی دو برای 6 ساعت فعالیتش را بازداشت.
Передать огромный привет нашему большому другу, президенту России Владимиру Владимировичу Путину.
Катра-катра джам шават, вайо укумат дар интизори сармоя гузору, мардуми лапташней дегай файзобот ба умеди оби борон.
Хедор азора мекнем, факат ки борон беборам, ой борон мекрем.
در تاجیکستان جسد محبوسان زهرآلود شده را تحت تدابیر امنیتی به خاک سپردند. مقامات به ژورنالیستان حق حضور در این مراسم و صحبت با مردم را ندادند. تقریبا به همین شیوه صبح 8 ایول جسد اکثر زندانی های فوتیده دفن کرده شد. هلاکت 14 زندانی که به گفته مقامات سببش زهرآلود شوی از نام بوده است، واکنش های مختلفی به بار آورد. حامیان حقوق میگویند باید تشخیص را منتظر ماند. به احتمال غالب فرضیه مقامات درباره آن که محبوسان از نام زهرآلود شدند از این است که به آنها هنگام انتقال یابی هیچ خوراک دیگر داده نشد. ونیهول بابو نظر و رهبری سازمان غیر دولتی پرسپکتیو پلوس میگوید به اطلاع وی برای نگاهبینی هر یک زندانی در کشور از بودجه در روز 10 سومانی جدا می شود.
Люди получили срок за свои преступления, они должны были...
این آدمان برای جنایتشان مهلت گرفته بودند. آنها باید از جانب حکومت حمایت شوند. آنها می باید بعد به آخر رسیدن مهلت به آزادی می برآمدند. نزدیکان منتظرشان بودند. حالتی به عمل آمده بیانگر این است که آنها حمایت شده نیستند.
بنابرای صورت سرایوسط اجرای جزای جنایتی وزارت عدلیه تاجیکستان 7 ایول بعد از آن که یکی از زندانی ها به محبوسان دیگر 3 دونه خلیب رو تقسیم کرد، آنها زهرآلود شدند. واقع زمان رخ داد که کاروان ماشین های مخصوص زندان ها 128 محبوس را از زندان های خودجند و سرافشان گرفته به محبس های دوشنبه، نورک و یوان انتقال می داد. تفصیلات زهرآلود شوی محبوسان را در وبسایت رادیو آزادی پیدا کنید. تلویزیون گرجی روستاوی دو که تحت نظارت مخالفین حکومت قرار دارد، روزنامه‌نگار گیورگی گابونی را برای تحقیر پرزیدنت روسیه ولادیمیر پوتین به مدت 2 ماه از کار برکنار نمود. روز دوشنبه در دوام 6 ساعت فعالیت تلویزیون روستاوی دو متوقف شد. صدها نفر به نشان اعتراض در نزد قرارگاه تلویزیون جمع شده بودند و رهبران گرجستان این عمل خبرنگار را اغوا عنوان دادند. تویری سفر گزارش می‌دهد.
شب یکشنبه بعد دوشنبه بعد پخش برنامه گیورگی گابونیا اعتراضگران خشمگین در نزد قرارگاه تلویزیون روستاوی دو جمع شده تحقیر پرزیدنت روسیه را محکوم کردند.
یا хочу передать огромный привет нашему большому другу президенту России Владимиру Владимировичу Путину.
بعد از این مدت پخش برنامه های تلویزیون روستاوی دو متوقف شد. اعتراضگران که گفته می شود جانبداران حکومت هستند در نزد قرارگاه این شبکه زیر نظارت مخالفین جمع آمدند، بر کناری گیورگی گابونیا و رئیس تلویزیون نیکا گوارامیا را طلب کردند. اعتراض در نزد تلویزیون زمانی به وقوع پیوست که در مرکز تبلیسی راهپیمایی ها به ضد روسیه جریان دارند. بعد سخنرانی یک وکیل مردمی روسیه در پارلمان گرجستان اعتراض ها آغاز یافت و فعالان با اشاره به حضور نیروهای روس در دو منطقه جدایی های گرجستان روسیه را اشغالگر عنوان کردند. در جواب بر راهپیمایی های ضد روسی از 8 ایول روسیه پرواز هواپیماها در خطسیر گرجستان روسیه را منع کرد. وزارت کارهای خارجی روسیه تحقیر پرزیدنت پوتین را اغوای نیروهای رادیکالی گرجستان نامیده است که هدف آن خلل‌دار نمودن روابط میان روسیه و گرجستان است.
روزی دوشنبه در پایان دوره هفتم مذاکرات آمریکا و طالبان در شهر قطر، فرستاده آمریکا زلمه خلیلزاد گفت که جانب‌ها در چهار مسئله کلیدی به موافقت نزدیک شدند. این مسئله‌ها عبارتند از برون‌شوی نیروهای خارجی از افغانستان، آتش‌بسی دائمی، کفالت طالبان در این مسئله که خاک افغانستان همچون پایگاه برای حمله‌ها به کشورهای دیگر استفاده نمی‌شود، و چهارم مذاکرات بین افغانی است که باید با حل سیاسی نزاع در افغانستان به پایان برسد. میرزا نبی خالق‌زاد موضوع را ادامه می‌دهد.
فرستاده ایالات متحده آمریکا زلمه خلیلزاد در صحبت به رادیو آزادی گفت دور نوبتی مذاکرات صلح افغانستان میان ایالات متحده و طالبان که در کشور قطر به پایان رسید از هر دور دیگری مذاکرات بیشتر نتیجه مثبت داشته است. در گفتگو شنید دو روزه که 7 ایول آغاز یافت، نمایندگان حکومت افغانستان نیز حضور داشتند، ولی نه چون عضو هیئت دولتی بلکه به حیث فرد الهیده. روز 7 ایول در عرفی آغاز مذاکرات، طالبان در کنار یک مجتمع امنیتی دولتی در شهر غزنی افغانستان ماشین سرشار از مواد ترکنده را منفجر نموده 14 کس را به هلاکت رساندند. در این حادثه 180 نفر دیگر مجروح شدند که اکثریت مکتب بچه هستند. یکی از مسئله های مهم مذاکرات بیرون شوی ارتش ایالات متحده از افغانستان بود. در این باره خبرنگاری رادیو آزادی از فرستاده ایالات متحده در امور افغانستان سوال کرد.
ما دائما میگویم که ما تا ابد در افغانستان موندنی نیستیم. ما میگویم که اگر امریکا از افغانستان با تهدید مواجه نباشد و مردم افغان مخالفی حضور نیروهای امریکایی باشند، ما آماده ایم از نقطه نظر نظامی کشور را ترک کنیم. اما ما جانبداری روابط حسنه با افغانستان در آینده هستیم. روابط با امور سیاسی و اقتصادی ارتباط گیرد و ما در آینده به ارتش افغان کمک رسانیم. اگر افغانستان خواهد، ما مشکلی نداریم.
خلیلزاد افزود که جانب‌ها با سازش در موضوعهای کلیدی از جمله بیرون شوی نیروهای خارجی از افغانستان، کفالت طالبان در مورد آنکه خاک افغانستان برای حمله به کشورهای دیگر استفاده نخواهد شد و مکالمه میان جانب‌های افغانی نزدیک شدند. منصبداران آمریکایی امیدوارند که تا انتخابات ریاست جمهوری ماه سپتامبر افغانستان سازش با طالبان حاصل خواهد شد.
جان مارک پومیرشایم سفیر آمریکا در تاجیکستان میگوید مشکل مربوط به امنیت نباید همچون یک وسیله برای نقض یا محدود کردن آزادی‌های دینی شخصان الهیده استفاده شود. سفیر آمریکا روز 9 ایول در یک صحبت اختصاصی با رادیو آزادی گفت مسئله تامین حقوق انسان و آزادی بیان همچنین در اولویت فعالیتشان قرار دارد. همکاران ما نخست از سفیر پرسیدند در حالی که تاجیکستان برای نقض حقوق انسان و آزادی بیان تنقید می‌شود، اما رساندن کمک ادامه دارد. سبب در چیست؟
چند پیش مارک مودی اجرا کننده وظیفه معاون یاور کاتب دولتی اوید به آسیای مرکزی در دپارتمنت دولتی آمریکا به تاجیکستان تشریف آورد که در دایره این سفر ما مسائل حقوق انسان و آزادی بیان را بررسی نمودیم و این علاقه یک قسمت جداناپذیر مکالمه ما با تاجیکستان است. از این خاطر من با شما پوره راضی شدن نمی توانم که به این مسئله ها ما اعتبار نمی دهیم، بلکه برعکس ما به طور باید و شاید دقت خود را به این مسائل جلب میکنیم.
And so we should be supportive of people that are doing that important work.
رادیو آزادی رسانه است که از طرف کنگره ایالات متحده آمریکا سرمایه گذاری می شود و بسیاری ها هم آن را به آمریکا پیوند می دهند. ولی چرا حکومت آمریکا از حقوق خبرنگاران آن حمایت نمی کنند در حالی که اعتمادنامه کار خبرنگاران بیکار کرده می شود؟ فشارهای زیاد سری این رسانه ادامه دارد که تا استقلال آن خدشه‌دار شود.
No, thank you very much. First of all, I think you correctly point out
شما بسیار درست قید نمودید که رادیوی آزادی یک رسانه مستقل و آزاد می باشد که به حکومت ایالات متحده آمریکا ربط ندارد. آن از جانب کنگرس آمریکا مبلغ گذاری هم شود، فعالیت تحریریه و آن خبرهایی که از جانب رادیو پخش می شوند نقطه نظر حکومت آمریکا نیستند. چه خیلی که ما پیش از این گفتیم درباره کاری ژورنالیستان که آن چگونه برای تمام جهان از جمله تاجیکستان مهم است. فعالیت نمایندگی رادیوی آزادی هم برای پخش نمودن معما و آن مشکلاتی که با آن روبرو می آیند خیلی مهم است. آنها توسط خبرهای خود شهروندان و حکومت را درباره وضعیت و مسائل گوناگون خبر بردار می سازند و وادار می سازند که هم حکومت و هم مردم در این جاده ها عمل های ضروری اندیشند. آنها حالت های کروپسیونی رو اشکار می کنند و توسط این فعالیت خود به حکومت و ساختارهای حکومت امکان می دهند که در این سمت چاره های ضروری اندیشند. من می توانم ساعت های زیاد درباره اهمیت کار ژورنالیستان حرف زنم، چون من فعالیت کسبی خود را همچون یک روزنامه‌نگار در مسکو آغاز کردم. البته از جانب دیگر مهمیت اجازه فعالیت برای روزنامه‌نگاران و مسئله وابسته به اعتبارنامه آنها را برداشتید که این برای دسترسی ژورنالیستان به خبر و معلومات نهایت نقش مهمی بازد. این البته در جاده فعالیت نمایندگان هم رادیوی آزادی و هم دیگر رسانه های خبری و این چونین شهروندان علاهیده که همچون ژورنالیست فعالیت میکنند نهایت مهمی باشد.
بینندگان عزیز، صحبت مفصل سفیر آمریکا در تاجیکستان با خبرنگاران رادیو آزادی به همین زودی ها در وبسایت ما گذاشته می شود. بیش از 100 خانواده در یکی از دهات نوی مومین‌آباد سال هاست به آب آشامیدنی دسترسی ندارند. حکومت از این مشکل ساکنان با خبر است، ولی برای با آب تامین کردن آنها سرمایه گذار می جوید. تا آن دم مردم ده آب باران را می نوشند و حتی آمادند از این مکان کوچ ببندند. محمود جان رحمت‌زاده در دهه فیض‌آباد بود و گزارش را در این باره رستم جانی تقدیم می کند.
در فیض‌آباد چون باران بارید با شتاب همه به جای ریختن و چکیدن آب ظرف می گذارند. باران در این دیه رحمت نادر است.
خدا را زور میکنیم فقط که باران ببارم و آی باران میخوریم.
بر بامی خانه ها نوادان های هم وصل شدند که از آنها آب به ظرف های بزرگتر می ریزد.
تک باران باره همی او بباره او میوین او میخوریم همی او باران.
دیه فیض‌آباد در ناحیه مومین‌آباد جایگیر است. 18 سال پیش همگی 25 آیله اینجا خانه داشت. تا امروز 500 قطعه زمین برای منزل جدا شده، 144 آیله زندگی میکنند و تهکرسی 169 منزل دیگر را ریختند. ساکنان میگویند اگر مسئله آب حل نشود احتمال است این دیه به آدم ماند.
ما را دستگیری نکنند، همی کنوتر ما دستگیری نکنند، ما همه همی جمع کچه میریم.
18 سال پیش دفتر شویتسریا اوید و همکاری در دیه فیض‌آباد این دو بوشکه رو برای ذخیره آب گذاشت.
روزیش می میبرم اینا با می آوا می آیا یک هفته می یک هفته اگر نمی آینا هفته کنه آبم قوق می شود.
آبی این بوشکه ها از این لتاک هایی است که برای چوربا تهیه شدند. ساکنان می ترسند که آنها آبی تازه نمی نوشند.
مای دهک چیزا کو دورا کرما کو سرخکن کو او خیلی دورا بعد ایو باری بولای که همی چشمه های دامجا پودا خو میکنه.
رضوان بی ایسایوا از فعالان این دهه است که می خواهد ساکنان فیض‌آباد آبی تازه نوشند. با هم دهگان لایحه هم نوشتند که از نظرشان مسئله را حل میکند. چند ده سال پیش بالای دهه چاه‌های آب وجود داشتند که با مرور زمان با سنگ و خاک پر شدند. ساکنان میگویند تازه کردن این چاه‌ها کمبود آب را از بین میبرد.
فقط نکردن تمام گفتم مبلغ نداریم، گفتم مبلغ نداره، حق ما مبلغ نداره.
لایحه تامین آب این دهه 262 هزار سومانی میشود که 112 هزارش را مردم میپردازد. در حکومت ناحیه مومین‌آباد گفتند وضع دهه فیض‌آباد را میدانند. لایحه در دالان حکومت از 262 هزار سامانی تا 1.5 میلیون بالا رفته است. حکومت میگوید امید دارد برای اجرای این لایحه سرمایه گذار مییابد. مردم از حکومت می خواهد در حل مشکلشان شریک شود. حکومت با قولشان در پی یافتن راه حل است. فقط این ابرهای تیره می مانند که در فصل تابستان از آنها گاه می بارد.
و دو افسر شعبه کورای اصلاحی شهر دوشنبه و نویه های توبه جمهوری هنگام گرفتن پورا دستگیر شدند. این دو نفر 25 می هنگام گرفتن 4000 سومانی پورا بازداشت کردیدند. بینندگان عزیز، این مطلب آخر برنامه امروز بود. گزارش های دیگر رو می توانید در کانال ما در یوتیوب به نام آزادی ویدیو تماشا کنید. اخبار روز در وبسایت رادیو آزادی زیر نشانی www.azadi.org دسترس است. مطالب ما همچنان در شبکه‌های اجتماعی نیز پیشنهاد شما بینندگان عزیز می شود. فردا صبح بر وقت تماشای نوید بامدادی یادتان نرود. تا فردا، خدا نگهدار.
سلام، خبرهای رادیوی آزادی رو من مومین احمدی تقدیم می‌کنم.
از روز دوشنبه تا جمعه در سمونه اینترنتی رادیوی آزادی
حباب نبودن جمعید با آزر
اجازه ندادن اونا.
اخبار تاجیکستان، منطقه و جهان در آزادی تیوی.
شبه گفوج هستم، سلام. امروز در برنامه
تفصیل خبرها
به همین شکل صورت خواهد گرفت.
www.azadi.org.
درود شنونده عزیز، خبرهای رادیوی آزادی رو میشنوید. گلبهار مرادی هستم. اتحادیه اروپا روز سه‌شنبه بار دیگر از ایران خواست که سطح غنی‌سازی اوران را به اندازه‌ای که در سازش هسته‌ای سال 2015 عهده‌دار شده است برگرداند. با گزارش خبرگزاری ریترز، مایا کوسیانچیچ، سخنگوی مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا، با خبرنگاران گفت: ما از ایران می‌خواهیم به اندیشه چاره‌های دیگری نباشد تا سازشنامه هسته‌ای را پایمال کنند و تمام عمل‌هایی را که به سازشنامه سازگار نیستند باز دارد. و روز یکشنبه و دوشنبه هم با نگرانی سخت از قرارهای ایران برای گذشتن از سطح تعیین شده غنی‌سازی اوران، خواستار بازداشتن همه عملهای شده بود که سازشنامه را ویران میکنند. کری لام رهبر حکومت هنگ کنگ اعلان کرد که لایحه قانون درباره استرداد به چین مرده است. وی همزمان اعتراف کرد تهیه این لایحه که سبب ناراضگی سراسری ساکنان شد پر را ناکام بود. اما سروزیر هنگ کنگ طلب اساسی اعتراضگران را درباره بازخواند فوری قانون اجرا نکرد. اعتراضها در هنگ کنگ یک ماه است که ادامه دارند. ناراضگی مردم پس از آن سر زد که مقامات قرار کردند قانون شکنان و جنایتکاران را به چین سپارند. منتقدان میگویند مقامات دو کشور ممکن است از لایحه قانون سوء استفاده کنند و دیگر اندیشان را به چین سپارند. رهبر حکومت هنگ کنگ 15 ایون خبر داده بود که تهیه لایحه قانون مذکور من اما تماما قطع نشده است. این خبر اعتراض نوی ساکنان را به بار آورد و آنها طلب استعفای سروزیر را کردند. دفتر سازمان ملل متحد آید به مواد مخدر و جنایتکاری می گوید در یک سال در سراسر دنیا نزدیک به 50,000 زن و دختر از زوراوری همراهان یا نزدیکانشان جان داده اند. به اطلاع سازمان ملل متحد سال 2017 همگی 87,000 زن کشته شده است. در زدخوردهای مسلحانه این سال 89,000 آدم جان داده اند. مؤلفان گزارش میگویند شماره زنهایی که از زورآوری خانوادگی جان داده اند نظر به سال 2012 افزون شده است. بیشتر زورآوری های خانوادگی سال 2017 در آسیا به قید گرفته شده است. بازداشت یک کشتی نفتکش ایرانی در گیبرالتر از سوی نیروهای بحری شاهیگری بریتانیا هفته گذشته به پاسخ نخواهد ماند. گفته است سرلشکر محمد باقری رئیس ستاد کل نیروهای مسلح ایران. با گزارش خبرگزاری تسنیم، محمد باقری روز 8 ایول در یک سخنرانی گفته است بازداشت نفتکش ایرانی در اساس بهانه‌های ساخته به جواب نخواهد ماند و اگر در کار شود تهران پاسخ مناسب خواهد داد. نیروهای بحری شاهیگری بریتانیا روز 4 ایول کشتی نفتکشی گریس یک را در ساحل گیبرالتر با اتهام رسانیدن نفت به سوریه که تحریم ها را ویران میکند دستگیر کردند. ایران خواست کشتی نفتکش زود آزاد کرده شود. روز 5 ایول یک فرمانده سپاه پاسداران انقلاب اسلامی تهدید کرد که در پاسخ یک کشتی بریتانی را دستگیر میکند. در همین حال نخست وزیر اسرائیل بنیامین نتانیاهو روز دوشنبه 8 ایول ایران را به رفتار اغوابرانگیز در منطقه متهم کرد.
ایران کوشش میکند درافتد تا فشار را کم کند. آنها به کشتی ها حمله میکنند. درون های آمریکایی را سرنگون میکنند. آنها به همسایه هایشان موشک سر میدهند و مهم است که به این عمل ها پاسخ داد، نه با کم کردن فشار بلکه با افزودن فشار.
پرزیدنت پیشین قرغیزستان الماسبیگ اوتامبویف امروز 9 ایول برای بازپرسی به بنای وزارت کارهای داخلی این کشور حاضر نشد. وکیل دفاع آتمبایف سرگی سیلیسرف اظهار داشت که شخص زیر حمایش این بازپرسی را غیر قانونی می داند. به گفته او محروم کردن آتمبایف از نام پریزیدنت پیشین قرقیزستان غیر قانونی بود، زیرا او آن را در اساس قانون این کشور از سال 2003 صاحب شده بود. سلیسریف افزود که پارلمان قرقیزستان قرار خود را در این زمینه به خلاف کنستیتوسیا صادر کرده است. پایان خبرها از بخش تاجیکی رادیوی آزادی.
اخبار و تحلیل تاجیکستان و جهان از طریق چند رسانه: رادیوی آزادی، سامانه آزادی، ویدیوی آزادی، نگارستان آزادی.
بخش ویژه چند رسانه ای را انگوش زنید در آزادی نقطه تیجه یا آزادی نقطه آرژی.
یک سکنی 19 ساله ورزاب ادعا دارد که همدهش او را تجاوز کرده و او حامله دار شده است. تفصیلات بیشتر این موضوع را من علی شیر ظریفی پیشکش می نمایم. دختر و مادرش می خواهند گناهگار جزا بگیرد، اما این جوان شکایت دختر را به اساس خوانده می گوید که دختر با خواهش خود با او همخوابه شده است. ماموران میلیسای ناحیه ورزاب که بر اساس این حادثه مواد ترتیب دادند میگویند خانواده پسر گفته است که دختر را عروس میکنند و از این رو منتظرند که قضیه با رضایت دو خانواده حل شود. جا که بعد ختم مکتب یک دختری خانه‌نشین شد، ادعا دارد که در خانه خودشان مورد تجاوز جنسی قرار گرفت. او روز 4 ایول در صحبت با رادیو آزادی گفت جوانی همسایه‌شان D35 ماه پیش با خانهشان آمد و با ناموسش دسترازی کرد. جا گفت پسر 23 ساله در همسایگی آنها زندگی میکند و مثل برادر احترامش میکند و هیچ انتظار نداشت که چنین عملی را انجام میدهد. در تماس تلفنی خبرنگاری رادیوی آزادی جوان تاجیک ادعای دختر را رد کرد و گفت او را تهمت میکنند و تهدیدهای خود و خانوادهشان را نسبت دختر بی اساس خواند. مادر دختر بر رادیوی آزادی گفت وقتی آنها از دختران فهمیدند که دخترشان باردار است تکان خوردند. با گفته این زن، والدین پسر به شرط افشا نشدن این راز نخست وعده دادند که توی جوانها را برپا میکنند، ولی بعدن از این نیتشان دست کشیدند. مادر میگوید بخت دخترش سوخته است ولی هیچ کس نمیخواهد برای این کار جواب دهد. ماموران میلیسای ناحیه ورزاب میگویند نسبت قضیه به توجهی نشده است و امیدوارند جوانان به سازش آمده با هم زندگی میکنند. یک منبع در شعبه کارهای داخلی ورزاب گفت موادها در این باره هست، آنها بالغ هستند، برای خانه‌دار شوی به موافقه رسیدند، لیکن باز اینجا گپی پدر و مادر است. برخی جامعه شناسان تاجیک میگویند چنین کار در تاجیکستان حادثه نو نیست و در برخی حالتها واقعا هم دختری جبر دیده مجبور به مرد آزاردهنده اش میرسد. در این حالت خطری به زندان رفتن جوان هم از بین میرود. قانونهای تاجیکستان در صورت اثبات شدن تجاوز حکمی خیلی سنگین را پیش بینی میکنند. حقوق شناسان همیشه مشورت میدهند که در صورت جای داشتن جنایت به زودی به ساختارهای حفظ حقوق مراجعه شود، ولی در بسیار حالتها ترس و ناآگاهی خطری برخورد بعدی خودی اعضای عائله جبر دیده دخترانی تجاوز شده را از شکایت به پلیس باز می‌دارد. مدینه نظامова حقوقشناس سازمان جمعیت غمخوری که با زنان کار می‌برد در صحبت به رادیو آزادی در مثال حادثه به سر دختر آمده گفت در چنین حالت خانواده‌ها بیشتر می‌خواهند دختر جبر دیده در خانه جوان زندگی کند و دهان مردم پوشیده شود، لیکن به نظر همصحبتمون زندگی آینده او خوب نمی‌شود چون این چیز را در تجربه دیدند. فعالان حقوق می‌گویند عادتاً خانواده‌ها می‌خواهند چنین جنایت‌ها را پنهان کنند و این گونه برخورد باید تغییر داده شود. سازمان ملل متحد پنهان کردن حادثه تجاوز و به مرد آزاردهنده ازدواج کردن قربانی را محکوم کرده گفته است که با این عمل زن جبر دیده تمام عمر رنج میکشد. برخی فعالان حقوق میگویند جزا دادن جنایتکار پیش راه جنایت های دیگر را میگیرد و به دیگران عبرت میشود که دست به چنین عمل نزنند. رادیوی آزادی با دلایل اخلاقی نام و نسب و محل زیست طرف ها را پنهان میدارد.
رادیوی آزادی اکنون هم سفر دائمی شما در تلفن‌های دانا و اندروید.
تازه‌ترین خبرها، تحلیل و مصاحبه، عکس و ویدیو و برنامه‌های رادیویی.
ما را در گوگل پلی، اندروید مارکت و اپ استور جستجو کنید
یا این نرم افزارها را به پول از تارنمای رادیوی آزادی بگیرید.
CW آزادی TJ.
آزادی در اندروید ها.
تجربه نادر و رنگین.
روز 7 ایول در شهر بیشکک نشست اتحادیه اروپا و آسیای مرکزی به پایان رسید و بعد از آن اعلام کردند که اتحادیه به کشورهای منطقه از جمله تاجیکستان کمک های علاوگی مالی میکند. در نشست اتحادیه اروپا و آسیای مرکزی وزیران 5 کشور از جمله سیراج‌الدین مهرالدین وزیر امور خارجه تاجیکستان و از اتحادیه اروپا فدریکا موگرینی سیاستگزار امور خارجه و نوین میمیکا مسئول همکاری های بین المللی حضور داشتند. در آستانه سفر فدریکا موگرینی به منطقه حامیان حقوق از او خواستند مسئله رعایت حقوق بشر در آسیای مرکزی را با نمایندگان کشورهای منطقه در میان بگذارد. ریچارد جوزویک خبرنگاری رادیو آزادی در بروسل با فدریکا موگرینی در شهر بیشکک یک گفتگوی اختصاصی انجام داد و درباره تاجیکستان هم پرسید.
We have a positive cooperation with each of them, but most of all we have a cooperation with the entire region. With them as
ما با هر کشور آسیای مرکزی همکاری مثبت داریم و پیش از همه با همه آنها به حیث یک منطقه همکاری داریم. هر یک از وزیران به من امروز واضح گفت که آنها از اتحادیه اروپا به حیث یک شریک سپاسگزارند. این به کشورهای منطقه کمک میکند که با هم همکاری داشته باشند که همیشه آسان نیست چون مسائل دو جانبه دارند که باید به آنها رسیدگی شود. هدف از کمک اتحادیه اروپا هیچگاه جدایی انداختن و استفاده از اختلافات آنها نیست، بلکه تشویق کردن آنها بر رفع اختلافات و همکاری مشترک است. ما به آنها مثل همیشه سرمایه گذاری اقتصادی همکاری برای رشد پیشنهاد میکنیم. ما طرحهای مشترک زیادی سرمایه گذاری داریم و همچنین آنها را به اصلاحات سیاسی و همکاری های سیاسی بین همدیگر تشویق میکنیم. به فکرم آنها این واقعیت را درک میکنند که اتحادیه اروپا هیچ هدفی پنهانی ندارد. ما شفاف و قابل اعتماد هستیم. آنها شاید بعضی از خواسته های ما بخصوص تمرکز به حقوق انسان و ولایت قانون را خوش نداشته باشند، چون برای کشورهایی که یک نوع در حال گزارش هستند شاید سخت باشد، ولی آنها می دانند که چی را به دست می آورند.
Building cooperation at this regional level is a key asset also for us.
دیروز اتحاد اروپا و قرقیزستان سازشنامه همکاری را تصدیق کردند. این سند چگونه کار میکند وقتی در کشور رئیس جمهوری سابق و فعلی از گلوی هم گرفتند و هیچ ثبات سیاسی در قرقیزستان وجود ندارد؟
These agreements are important first of all because they allow us to have a solid legal basis for projects cooperation that is very concrete and that is beneficial for the citizens.
این سازشنامه‌ها مهم هستند، پیش از همه برای آن که به ما زمینه‌های حقوقی برای اجرای طرح‌ها و همکاری‌های مشخص را فراهم می‌کنند که برای مردم مفیدند. هدف اول ما همین است. سازشنامه همچنین از جهت اصلاحات سیاسی در کشورها کمک می‌کند. امکان می‌دهد نظام دادگاه گاهی مستقل باشد. این یک روندی طولانی است که ما احساس میکنیم باید در آن همراه باشیم و تشویقشان کنیم. من باور دارم که کشورهای به مثل قرقیزستان ارزش آن را فهمیده اند، ارزش سرمایه گذاری به دموکراسی را فهمیده اند.
شما در ترکمنستان بودید و دفتری نو را باز کردید. آیا این دفتر اتحادیه اروپا از یگان راه کمک میکند که ترکمنستان کشوری باز و اندکه در مسئله رعایت حقوق انسان بهتر شود؟
امیدوارم.
But what concretely can this help? Well, I mean,
مشخصا چی گونه کمک میکنید؟
How can this help in this process?
Well, first of all, we have delegations of the European.
پیش از همه ما در همه چهار کشور منطقه نمایندگی داریم و اتحادیه اروپا در 5 سال گذشته با آسیای مرکزی همچون یک منطقه همکاری قوی برآمد. حضور کامل دیپلماتی ما در تمام 5 کشور منطقه امکان می‌دهد که کارمان منظم ادامه یابد.
حالا قزاقستان با بازداشت‌های عمومی در خبرها بسیار دیده می‌شود. نظر شما به این چیست و آیا این مسئله را هم در میان گذاشتید؟
این مسئله را همیشه برداشتیم و بار دیگر پیام ما به مقامات قزاقستان و کشورهای دیگر این است که بعدشان برای بهبود بخشیدن به وضع حقوق انسان صادق باشند، باز باشند، ضمانت بدهند که عقیده ها آزادانه بیان می شوند و مطبوعات نقشش را آزادانه اجرا کنند. این مسئله ها همیشه از طرف ما برداشته شدند و من بخصوص تاکید کردم که این همه به منفعت کشور و رهبران و سطح زندگی شهروندانشون سابقه رعایه حقوق بشر برای جلب سرمایه آبروی کشور در عرصه بین المللی خیلی مفید است.
Investments, the image of the country internationally, and obviously that goes without saying for us Europeans, the quality of life of their own citizens.
در تاجیکستان مسئله آزادی مطبوعات هست. آنها به خبرنگاران اجازه کار نمی دهند. مثلا به ما گفتند که فعالیت های ما را محدود می کنند. می توانید بگویید که برای سازمان های به مثل رادیو آزادی و دیگر رسانه های مستقل در این کشورها و به خصوص تاجیکستان کمک رسانده می توانید؟
We support media freedom and independent media everywhere. There are then locally.
ما هم در همه جا برای آزادی مطبوعات و رسانه‌های مستقل کمک می‌کنیم. در قضیه‌های خاص ما چی در سطح محل و یا بالا رد و بدل‌ها داریم. مذاکره کنندگان ما در تمام 5 کشور می‌توانم بگویم در تمام دنیا خوب می‌دانند که کمک ما شرط دارد و شرطش هم آزادی بیان و فعالیت سازمان‌های غیر حکومتی است. آنچه که این سال تشویق کننده بود این است که بار اول در برابر ملاقات وزیران فورم جامعه مدنی را هم داشتیم. در آن نمایندگان مطبوعات هم حضور داشتند و به اعتقاد من این یک علامتی دلگرم کننده است. در واقع وزیران راضی شدند که چنین نشست‌ها منتظم همراه با نشست وزیران صورت بگیرند. تکرار میکنم که این یک روند است و رواندی گاه دردناک. ما مشکلی ها و اختلافات را پنهان نمیکنیم، ولی شیوه ما تشویق و کمک است و ما به نمایندگان علاهیده مطبوعات و یا هر قضیه علاهیده دیگر در صورت ضرورت کمک خواهیم کرد.
در نهایت در رابطه با ازبکستان، بعد آمدن پرزیدنت نو در 3 سال پیش آنجا تحولات است و تحولات مثبت، ولی شما در واقع دیدید که آنجا در اقتصاد مردم پیشرفت شده باشد؟
من در چند سال گذشته 2 بار به ازبکستان رفتم و واضح هست که امکان دیدن مردم در چنین سفرها محدود است از نظر وقتم، ولی در حقیقت از می واقعی و به نظر من صمیمی برای باز شدن، بهتر کردن و اصلاح کردن کشور وجود دارد و هم میل برای افزایش و تقویت همکاری با اتحادیه اروپا. آنها خوب می دانند که زمینه تقویت همکاری با ما رعایت حقوق انسان و جامعه باز است. بیشک من در رهبران ازبکستان چنین میل را دیدم و از طرف دیگر میل ایفای نقشی مثبت در منطقه و اصلاح عمیق کشور را شاهد شدم.
On one side play a positive regional role and also in reforming the country quite deeply.
Thank you very much.
Thank you.
خبرنگاری که از تلویزیون گرجستان به نام پوتین دشنام داد برای دو ماه از کار برکنار شد. در این باره گزارش من خیرمان بقازاده. تلویزیون اپوزیسیونی رستوی دو به مهلت دو ماه ژورنالیست گرجی گیورگی گابونیه را در رابطه با تحقیر پرزیدنت روسیه ولادیمیر پوتین از کار برکنار کرد. در واکنش به طلب صدها اعتراضگری ناراضی از حمله های قبیح ژورنالیست به پرزیدنت روسیه روز 8 ایول شبکه تلویزیونی رستوی دو برای 6 ساعت فعالیتش را باز داشت. پرزیدنت گرجستان سالومه زورابیشویلی این حادثه را یک عمل تحریک‌آمیز به زبان روسی نامید. مجری برنامه پوسکریپت گیورگی گابونیه در یک مراجعه تلویزیونیش به پوتین که به طور زنده پخش شد در فاصله بیش از یک دقیقه به نام پرزیدنت روسیه دشنام‌های قبیح به زبان آورد. کار این ژورنالیست را اینچنین شهرداری تیفلیس کاخیکالادزه و وزارت امور خارجه روسیه محکوم کردند. گابونیا در نطقش پوتین را یک اشغالگری بوینوک نامید و به نام پدر و مادری در گذشته پوتین هم دشنام ها داد. اظهارات گابونیا ضد پوتین در مرحله بسیار پرشدت در روابط میان روسیه و گرجستان صدا داد. بعد جنگ پنج روزه میان روسیه و گرجستان که اوگست سال 2008 روی داد، حالا مناسبت های دو جانب دوباره وارد بحران سیاسی شده است. نخست وزیر گرجستان ماموکا بختادزه کار گابونیا را یک عملی تحریک‌آمیز بد و تلاش به هم زدن وضعیت در گرجستان نامید. بختادزه این عمل ژورنالیست را غیر قابل قبول خواند. سازمان ژورنالیستان گرجستان کار گابونیا را رفتاری غیر اخلاقی نامید که باعث کاسته شدن اعتماد و احترام جامعه به ژورنالیستان می شود. این عمل ژورنالیست باعث تظاهرات بیشتری مردم محلی شد. سخنگوی کرملین دمیتری پیسکوف گفت آنچه که رخ داد برای گرجستان یک شرمندگی است.
ما наблюдаем последние дни.
روزهای اخیر ما شدت یابی دیوانگی های ضد روسیه را شاهد می شویم. همه این پیامد ناآمادگی و یا بیمیلی دولت در خاموش کردن اوباش های تندگرو است که ما از آغاز مشاهده میکنیم.
وزارت خارجه روسیه عمل گابونیا را غیر قابل قبول و بی‌سابقه نامیده است. وزارت خارجه روسیه اینچنین از مقامات گرجی ستایش کرد که به گفته آنها از افراد تحریک کار فاصله گرفته رفتار آنها را محکوم کردند. در اظهارات اینچنین آمده است ما شاهد ناراحتی عادلانه جامعه گرجستان از این حادثه شدیم. رئیس کل تلویزیون رستوی دو نیکا گوارامیا گفت که تصمیم گرفت بعد آنکه چند ژورنالیست و نواربردار این تلویزیون 24 ساعته مورد حمله اعتراضگران قرار گرفتند برای مدت کار شبکه را باز دارد. تلویزیون از ساعت 2 شب تا 8 صبح 8 ایول کار نکرد. اعتراضگران استعفای هم گوارامیا و هم گابونیا را طلب کردند. اظهارات گابونیا چند ساعت پیش از تطبیق شدن قرار پوتین درباره منع پروازهای میان روسیه و گرجستان صدا داد. این قرار از 8 ایول به اجرا درآمده است. تحلیلگران گرجی میگویند که منع پروازها به اقتصاد گرجستان 300 میلیون دلار زیان وارد میکند. قرار منع پروازها را پوتین روز 21 ایون در پاسخ به اعتراضهای ضد روسیه در تیفلیس امضا کرد. اعتراض‌ها زمان سر زد که یک عضو دومه دولتی روسیه در کرسی رئیس پارلمان گرجستان نشست و از همین منبر به شرکت‌داران کنفرانس کشورهای غالباً پروسلاوی مراجعه نمود. در نتیجه برخورد اعتراضگران با پلیس که نگذاشت ازدحام مردم به پارلمان وارد شود 240 نفر مجروح شد. پلیس برای استفاده از تیرهای رزینی مورد انتقاد قرار گرفته است. مردم با طلب سبکدوش شدن وزیر امور داخلی کشور گیورگی گاخاریا دست به نمایش زدند و تا حال از میدان نزد پارلمان دور نمی شوند. بعد تخمیناً 11 سال از جانب روسیه غصب شدن مناطق جدایی طلب ابخازستان و اسیتی جنوبی، بسیاری ها در گرجستان از این عمل روسیه به طور آشکارا به خشم می آیند.
تاجیکان در جهان نو در شبکه‌های اجتماعی فیسبوک و مایمیر
آزادی با شماست و شما را با تاجیکستان می‌پیوندد.
پنج حرف با
ز
او
د
ای
و شما فیسبوک و مایمیر را با تاجیکستان وصل خواهید کرد.
به صفحه دوستان ما بپیوندید.
امروز با جویدانه.
مقامات تاجیکستان در سرشماری نوبتی اهالی در سال 2020 شماره پیروان دین‌های مختلف در تاجیکستان را تحقیق کردند. این در حال است که ممکن است چنین پرسیش گمان و شبهه پیروان دین و مذهب های گوناگون را به میان آورد. من مومین احمدی تفصیلات بیشتر دارم. پارلمان تاجیکستان لایحه قانون درباره برویخطگیری اهالی را تصویب کرد که بر اساس آن سال آینده ساکنان درباره پیروی کدام دین و مذهب بودنشان سوال می شود. این لایحه پس از جانبداری مجلس ملی و رضایت پرزیدنت حکم عمل خواهد گرفت. مقامداران تاجیک از جمله امام‌علی رحمان پرزیدنت تاجیکستان بارها گفته است که 99% اهالی کشور مسلمان است، ولی تاکنون هیچ نظرپرسی سرتاسری در این زمینه انجام نشده. این عدد از 99 تا 96 پایین و بالا می رود. عبدالحلیم غفاروف عضو کمیته پارلمان اوید به مسئله های اجتماعی بر رادیو آزادی گفت معلوم است که اکثر ساکنان تاجیکستان پیروی دین اسلام هستند، ولی زمانی بر روی خطگیری نوبتی آن باید دقیق تر شود. او گفت
این برای خطگیری اهالی معین کرده می شود که در جمهوری تاجیکستان امروز با همین دین مبین اسلام چقدر پیروی هست، یعنی آدم ها چقدر اعتقاد دارند، چون که ما بگویم که زیاده از 90% اهالی جمهوری تاجیکستان پیروی دین اسلام هستند. مقصد از همون چیز علاوه کردن ما از آن بارپستی همینه بینیم که امروز در جمهوری تاجیکستان چقدر به دین اسلام، چقدر آدمان به دین خریسیانی، چقدر آدمان به وقتی که دین اسلام که معین کشید اون با قمانداش معین میشد که با که پیروی میکنن.
با گفته وکیل این گونه آمار برای خودی دولت که اعتقاد ساکنانش به دین را باید داند، برای سازمان‌های بین‌المللی که می‌خواهند در این کشور کار کنند لازم است. معمولاً با گفته او هر خارجی پیش از سفر به کشور عرف و عادت و دینداری اهالی یک کشور را می‌آموزد تا هنگامی سفر خلاف اعتقاد مردم عمل نکند. ولی پیروان دین و آیین و مذهب‌های گوناگون شاید هدف چنین پرسش را از زاویه خود ارزیابی کنند، زیرا در این پرسش بجز از دین این چنین پیروی کدام مذهب بودن نیز پرسیده خواهد شد. در تاجیکستان معمولاً در 10 سال یک بار آژانس آمار در همکاری با دیگر سازمان‌های داخلی و خارجی اهالی کشور را روی خط می‌کند. اتفاقاً در سال 2020 در بسیاری از کشورهای جهان سرشماری اهالی جریان خواهد یافت. با برگزاری آن دولت‌های شرایط دموگرافی خود تعداد اهالی از لحاظ سن و سال، زیچی اهالی در منطقه‌های معین، درآمد خانواده‌ها و دارایی آنها را معین می‌کنند. سپس این معلومات برای طرح‌ریزی سیاست‌های اقتصادی و اجتماعی، تقسیمات بودجه، تعیین حوزه‌های انتخاباتی به کار می‌رود. در بسیاری از کشورهای جهان پرسش‌های مربوط به دین و اعتقاد وجود ندارند یا حداقل پاسخ دادن به آنها حتمی نیست. قیام‌الدین دولت‌زاده مسئول آژانس آمار تاجیکستان می‌گوید ضمن سرشماری اهالی در 2 دهه گذشته سوال پیروی به دین پرسیدن نشده است. او گفت آمار علاهیده در گذشته در مورد دینداری ساکنان وجود داشت، ولی این سوال در سوالنامه نفوذشماری نو است و بار اول داده خواهد شد. مقامات تاجیک بارها گفتند که اکثر شهروندان کشور مسلمان و پیرو مذهب حنفی و قسمان اسماعیلی هستند. در باره تعداد پیروان دیگر ادیان از پیروان دین مسیحی آماری گوناگون صدا می‌دهد. مظفر عالیموف جامعه شناسی تاجیک می‌گوید معلوم کردن شماره اعتقادمندان به دین و مذهب‌های گوناگون در اکثر کشورهای جهان یک کاری معمولی است، ولی در تاجیکستان بجز پیروان دین اسلام احتمال پیروان دیگر دین‌ها اعتقاد واقعی خود را آشکار نکنند. در گذشته حادثه‌های اذیت دادن پیروان دیگر دین‌ها از جمله مسیحیان و زردشتیان در تاجیکستان ثبت شده بود. به این سبب برای مورد تحقیر یا حمله لفظی قرار نگرفتن بسیاری از تاجیکانی که به دیگر دین‌ها گرویدند کوشش میکنند اعتقاد خود را پنهان دارند. مظفر عالیموف میگوید به خاطر پاسخ درست گرفتن از مردم، افرادی که این پرسش را انجام میدهند باید آمادگی ویژه داشته باشند و ساکنان از این سوال گمان و شبهه دیگر نکنند.
اگر یک سون نوزک هست، احساس هم حساس هم هست برای کدام کشوری که در تمام کشوری که هنوز به اصابری مفید اولی برانده می شود، این سوال ها داده می شود. یکان جای عیبش نیست، یکان جای بسکن شوفه هم نیست که بر کدام خاطر هست.
در تاجیکستان پیروان دیگر دین ها هم زندگی می کنند. حالا بیش از 70 سازمان دینی غیر اسلامی در تاجیکستان ثبت شده است که هدفشان بیشتر متحد و کمک کردن به اعتقادمندان دینی مورد نظرشان است.
مهمانی آزادی،
معرفی سیماهای نوی صحنه سیاسی و اجتماعی
و تمایل های جامعه تاجیکستان از دیدگاه مهمانان آزادی، مجله ویژه رادیوی آزادی.
سلام و به برنامه مهمانی آزادی خوش آمدید. من مولا رجب یوسفی مجری و تهیه کننده برنامه مدت 15 دقیقه بعدی همراه شما خواهم بود. مهمان امروزه ما عبدالله قربانوف، رهبر تشکیلات قرضه الف سرمایه و از بانکداران موفق تاجیک می باشد. او می گوید یکی از سبب های اساسی بحرانی شدن صاحب بانکی در تاجیکستان این راه یافتن اشخاص تصادفی به بانک ها می باشد. با قبل قربانوف تنها قبولی کارمندان سنجیده شده و تامین شفافیت نظام بانکی تاجیکستان را از بحران بیرون و اعتماد مردم را به آن باز می‌گرداند. اظهار نظر این بانکدار جوان در حال صدا می‌دهد که صحه بانکداری در تاجیکستان تازه از بحران 5 ساله بیرون می‌آید. صحبت ما با عبدالله قربانوف اطراف تشکیلات الف سرمایه بحران در نظام بانکی و راه‌های حل آن صورت گرفت.
سال 2014 بعد از یک دوره رشد چند ساله نظام بانکی تاجیکستان به بحران روبرو شد. شما هم در همین وقت تشکیلات قرضی خود را تأسیس داده وارد این نظام شده. این 4-5 سال برای تشکیلات قرضی الف سرمایه چگونه سپری شد؟
تشکر زیاد. درست است. ما در دوره نسبتا مشکل اقتصادی تشکیل شده که در اصل برای ما حتی خوب بود. یعنی اینان برای همون که ما در دوره مشکل تولید یافتیم در دینکه ما در طرز کار ما فرقات های معین پیدا شدند. مثال ما از اول خیلی صرف کرونا کار میکردیم. کشودشوی یکان تشکیلات قرضی در اون دوره یا پیش از اون دوره یک تنتنه بود، یک بناهای کلان علاقه خیلی آدم اونجا کار میکند، تمامی تجهیزات و دیگر چیزهای حضیر زمان کتی کشوده میشتن. کشودشوی ما را کسی خبر نداشت. یک حجاچه خوردکک در پنجم آشیانه یک بینا دو نفر روزی پر را یک بیگان باید گذاشته بود و از همون دوره ما صرفکار و بسیار دقت میکردیم به خراجات من تا امروز حالتهای هست که رجب اکی رجب درست؟ اکی مولا رجب تو امروز دوره های هست اکی مولا رجب یک در همین ویمون فرهنگمون همین قدر شیشتگی هست که وقتی یکان نفر برای کار شخصیش یکان چی چوب کردنی هست اجازت میپرسد که من چور ورق چوب کردنی هستم زید نیستم ما میگیم نه یکان جو نداره پروبلم نیست بعدا پگوهش با میبیانه چند ورق دیگر میبیرم میمونم میگن که من دینه از مولی کارخونه استفاده کردم همین برگردونده شدم. همقدر حساسیت نسبت به مولی کارخونه، همقدر حساسیت نسبت به صرف کرونا عمل کردن در فرهنگی ما هست. کمی چیز ما رو بقوات میکند، کمی چیز با ما یک کمپتیتیو ادوانتیج، یک برتری میدهد. یکی از چیزهای اساسی همین. خب و البته در اساسی طرز کاری ما انتخاب آدمان، فرهنگ معینی کار کردن، تکنولوژی ها همه همین چیزهایی هستند که ما را امروز ما میکند و در باره این چیزها ما باید را بسیار صحبت میکنیم.
درست است. حالا که در باره بحران بانکی صحبت کردیم میخواستم کمی به سبب های آن تمرکز کنیم. به نظر شما سبب های اصلی بحران در نظام بانکی تاجیکستان و بعد بحران گرفتار شدن کلانترین بانک های کشور چی بود؟
خب در تمامی دنیا طبیعت انسانی یک البته مانند است. حتی از خاطر شما هم دور نیست در سال 2017 در امریکا وقتی که سوای مالیاتیش خصوصا سوای بانکیش با مشکلی دچار شد تمامی جهان در یک لرزه گرفتار بود و اگر در همون اساسی همین سرچشمه همون مشکلی رو اگر ببینیم بازم نفس انسانی است و چیزی که میتواند در دلخو سوها نه تنها سوهای بانکی و دلخو دولت به وقوع آید در اساس بعضی عادت های هستند که مشکلی ایجاد میکنند. در مثال تاجیکستان علاقه چندین صدها شاید مقاله ها و انالیز های بودند، تحقیقات های بودند که سبب های بحرانی خصوصا سوهای بانکی ما را تحلیل کردگی هستند، قرض هایی که داده شده بود به آن نفرانی که باید دادن نمیشود و غیره و غیره. اما اگر تحکرسی آنها را ببینیم که این چیز در همه جا میتواند باشد، باز هم بعضی عادت های هستند و مانند انتخاب کادرها، رشد همان کادرها وقتی که ما نفرها را بگیم فرهنگ معینی که باید در همین سوها باشد. در علیف ما خیلی خوب درک میکنیم که ما با پول خودمون کار نکرده ایستادیم، ما با پول مردم کار میکنیم. امانت است و با این امانت خیانت کردن برای ما نبخشیدنی است. ما خوب درک میکنیم مو در هر یک رفتار همکارانمون همین تکرار به تکرار به تکرار میفهمونیم.
به نظر شما کدام قواعد مظلومی که کدام قاعده ها رعایت نشد که نظام بانکی به بحران رفت؟ چون که خیلی فهمونم از به بحران رفته نظام بانکی مردمی تاجی خیلی رنج کشید که من در کار میگم مردم روزها سرسان شد، پولش گرفتن نمیتونن، تا این روز همه مشکل است. من منظورم که
درست است، در اساسش چی خیلی گفتم؟ در اساسش این همون نگاه به فرهنگ و به کادرها است. بله بسیار مشکلی ها هست، چی خیلی فکر کردیم قرض را به نفران دادن که باید نمیدادن نمیشود، یا که با سبب های گناگون میدونیم مثال
در گوشه از دیدگاه خود شما
بله
چرا چونی شد؟
یک تو است طرز انتخاب کادرها و رشد همون کادرها و فرهنگی که در اونجا است، بگذار سه تا باشد. این برای که وقتی که ما از روی ملکه، از روی آدمگری، از روی فرهنگی همون انسان ما او را نمیگیریم و برعکس زیادتر اهمیت میدیم به دیگر، به ظاهران یا که به بگیم که خشتباریشان یا که دیگر صفتشان، ما بسای بانکی نفرون روح میدیم که میتوانند سوء استفاده کنند از آن مسئولیتی که به آنها امانتگذاران مانده هستند. در اساس همین من میبینم.
همین مولتی میدیا را چی گوییم؟
مولتی میدیا، مولتی چند زیاد و میدیا رسونه میشود چند رسونه ای.
کی میفهمد که این چیست؟ بهتر نیست بگوییم صدا، عکس، ویدیو، متن؟
یا که رادیو، اینترنت، ماهواره خیلی دراز میشود، اما
بهترش چند رسانه ای، اخبار و تحلیل تاجیکستان و جهان از طریق چند رسانه، رادیوی آزادی، سامانه آزادی، ویدیوی آزادی و نگارستان آزادی.
بخش ویژه چند رسانه ای رو انگوش زنید در آزادی نقطه تی جی یا آزادی نقطه او آر جی.
شما شنونده برنامه مهمانی آزادی هستید. هم صحبت ما حسن عبدالله قربانوف، رهبر تشکیلات قرضه الف سرمایه و از بانکداران موفق تاجیک، صحبت را ادامه می دهیم.
سوال دیگر من است که بانکداران سابقه دار، بعضی حتی مؤسسان بانک های موفق کشور، در دو سه سال اخیر از وجود بعضی مشکل های پس پردگی در نظام بانکی شکایت کردن و من همین مشکل دار باعثی و با بحران رفتن نظام بانکی میخوانن. برخی هم در باره فشار و در باره اسباب کنی بیزنسی موفق بانکداری میگفتن. خودش برای شما این مشکلی ها شناس هستن یا خیر؟
مشکلی ها با گرفتن
مشکلی ها واسه با بعضی بازی های پس پردگی و اسباب کردن تجارتی موفق.
فکر میکنم که راستی تا همین روز یگان مراتبه نشده است که ما فشاری غیر قانونی دیده باشیم. در اصل شاید استثناء باشد شاید نباشد، در تجربه خودمون ما را ندیدیم و حساب میکنیم که از همه چیزی مهم این رعایت کردن قانون ها است. ما از اول کوشش کردیم که حقوق شناسان بهترین، محاسبان بهترین را جلب کنیم و خوشبختوار یکی از مؤسسان الف سرمایه بهترین حقوق شناس است که ما در پیش یگان مقامات دولتی زبان کوتاه نباشیم. وقتی که صاحب کار تمام قاعده ها را رعایت میکند، تمام اندازه را شفافانه پرداخت میکند، نباید در حراس باشد که او با یگان مشکلی های سنی مبدل گردد. در برابر این البته همین قاعده و قانون ها زیاد هستند، باید کمی ساده تر باشد خوب میشود. اندازه ها باید پرداختی اندازه ها را البته ساده تر کردن به فایده کار میشود. مثال این یک مفهوم اقتصادی است که وقتی نرخ یگان چیز کمتر میشود تا اندازه فروش همون مال یا محصول زیاد تر می شود و بانند همین تا اندازه پس کردن اندازه ها در اصل به فایده کار بوده. اکثریت صاحب کارانی که امروز ناشفاف کار میکنن یک چوره می بخشد که آنها شفافانه کار کنن، اندازه را سپرن زیاد تر شود اندازه.
یعنی با این گونه بازی ها شما روبرو نشده؟
ما نشده.
بیشترش گفتم نظام فعلی از جانب رئیس جمهوری کشور یک ترمز اساسی در راه رشد اقتصاد کشور ارزیابی شده تا این سال گذشته. به نظر شما بازم برمیگردیم به همون بحران، چه اشتباه هایی بود که این وضع رو به اینجا رسوند؟ بغیر از روت انتخابی کادر، یعنی چی باز چه اشتباه هایی بودن که حتی کلانترین موفق ترین بانک ها با بحران با حتی با کسادی دچار شدن؟ این روز هم وضعشون بهتر نشده است.
راستی ما هیچ حساب نمیکنم که حالا در جای هستیم که شخصا همچون الیف سرمایه با دیگر بانکو تفسیه دیهیم یا گیم که بای کنیم.
شما همچون متخصص جوانی با دیدگاهی که از خارج تحصیل کرده آمده اینجا خود الیف سرمایه خودش شما همچون اگر فرض کنیم یک متخصص یک کارشناس سوها چه اشتباهایی بودن شما البته تحلیل میکنید برای چی این شد برای چی در نظام بانکی هستید همه روزه به نظر شخصی شما همچون متخصص چه اشتباهایی بود که نظام بانکی را نه اینکه به یک واسطه رشد اقتصاد بلکه به ترمز رشد تاجیکستان تبدیل داد؟
میدونم که شما جواب این چیزو هستید که یک چند رقم میشود، یک چند دلیل ها میشود، یک چند نمونه ها میشود، لیکن باور کنید در نظر من خیلی ساده است. در نظر شخصی من همین چیز خیلی ساده است و تنها یک منبع و یک جواب دارد، آدمان، انتخاب همون کادرها، چیزی الان که گفتم. و فکر میکنم که در اصل بسیار در پس پرده بسیار چیز گفتن ضرور نیست. در گویم که همه چیزهایی که میتوانیم نمبر کنیم این خودی کسلی نیستن، خودی بیماری اصلی نیستن، آنها یک سیمپتومی همون کسلی هستن.
بازم برمیگردن
به همون کادرها، در انتخاب کادرها، در رشد کادرها، در فرهنگی که در همون کارخانه هست. بازم ما خیلی جوان هستیم که گوییم که دیگران این طرح خطاگیو کردند و دیگر ما کوشش میکنیم که در داخل خودمون فرهنگی داشته باشن که همین چیز را اجازت ندهد.
یعنی به نظر شما راه یافتن اشخاص تصادفی سبب اصلی به بحران رفتن نظام بانکی شد، درست است؟
بنام
چون قبلا غلط حساب هم همین برای نقطه اشاره بود. خب اون مسئله دیگه این است که یکی از مشکلات های بانک های تاجیکستان که مردم امروز شکایت میکنن این بلند بودن فایض های قرض برای گرفتن خانه، صاحب گاری و یا هر مورد نیاز است. این مسئله را به خاطر ترمز یا فاکتور بازدارنده فعالیت سالم نظام بانکی گفته می شود. به نظر شما درک همین مسئله در سطح آنهایی که در نظام بانکی تاجیکستان تصمیم گیرندن تا کجا وجود دارد؟
فایض های بلند.
بله.
فایض ها در
منظور برمیگردیم به فایض، لیکن در سطحی که شما البته در داخل نظام بانکی هستید می دانید در همون سطح های بالایی که تا کجا همین مسئله درک می شود که فایض های بانکی در تاجیکستان بسیار بلند هستند؟
این همه خوب درک می کند و همین طور هم هست. فایض ها در تاجیکستان مقایسه کنیم اگر با دیگر دولت های بیرونه پس نیستن، بله، لیکن همه وقت طرفداری آنم که باید با نگاهی بازاری آزاد با همین چیز نگاه کرد. در بازاری آزاد وقتی که یگان چیز کمچین می شود نرخ او بلند می شود و اگر برای سنئی ما کوشش کنیم که همون چیز نرخش پس کنیم همیشه بزرگ سیاه پیدا می شود که با مانند فرض میکنیم در دوره سوویتی وقتی که یگان چیز یگان مالی مخصوص کمچین می شود همیشه در تگی همون میز پد پریلافکم گفته یک چیزی با جایی بزرگ دویم پیدا می شود. طرفدار آن فکرانی هستم که بزرگ باید بزرگ آزاد باشد و در بزرگ آزاد وقتی که یک چیز گران است اون جلب میکند بازینگروی نو رو و اون جلب میکند در نوبت خود در بازار بانکی اگر نگینه بازینگرانی که میتوانند با روی ارزانتر سودتر همین خدمت رسانی را پیشنهاد کنند.
اینجا رسیدیم به پایان برنامه مهمانی آزادی. در صحبت ما بودن عبدالله قربانوف، رهبر تشکیلات قرضی الف سرمایه و از بانکداران موفق و جوان تاجیک. من مولا رجب یوسفی با امید